أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در مقدمه کتاب کافی شریف به اینجا رسید که مرحوم گلنی رضوان الله علیه فرمودند اگر کسی بخواد دینداری صحیح داشته باشه، باید فرائض الهی رو با علم و یقین و بصیرت انجام بده. اگر با علم و یقین و بصیرت انجام بده، میشه محمودن در ربه، در نزد پروردگار مورد حمد و ستایش است، مستوجب اند ثوابه و عظیم جزائه، و حق این که ثواب الهی به او برسد رو دارد، استحقاق رسیدن ثواب رو دارد. بعد فهمیدن کسی که بدون علم و بصیرت کار رو انجام میده، لا یدری ما یا عدی، نمیدونه که داره چی کار میکنه، و الا من یا عدی، و برای کی داره انجام میده، و خودش هم وثوقی به اون چیزی که انجام میده نداره. لا یکن علی ثقت مما ادعا ولا مصدقا، خودش هم تصدیق نمیکنه، یعنی تصدیق نمی کنه که این کاری که داره انجام میده درست است یا غلط، مورد رضای الهی هست یا نیست. وقتی که خودش ثقه نداشت، آرامش نداشت، تصدیق نمی کرد که این چیزی انجام میده حق است و صحیح، طبیعتا اون رغبت و رهبت و خضوع و تقربی هم که باید داشته باشه نداره. انسان وقت نسبت به کار یقین داره، با یقین اقدام میکنه، آرامشش بیشتره. نتیجه اون آرامش بیشتر اینه که رغبت و رهبت بیشتری داره، چون مطمئن از خدا این آدش میخواد، اگر نکنه واقعا جای ترس و رهبت داره، و خدا این آدش میخواد حتما پاداش میده. خب طبیعتا رغبت و میل پیدا میکنه. انسان شاک نمیدونه که در ترکش مستحق عقاب است، نمیدونه که حتما در فعلش مستحق ثواب است، نمیدونه مفسده داره ترکش، نمیدونه فعلش مصلحت داره. طبیعتاً اون رغبت و رهبت و خضوع و تقرب و امثال اینها که نبود، آثار عمل هم برش بار نمیشه. حالا ظاهراً میگه تو الامر فی الشاک خوندیم دیگه، و الامر فی الشاک که المعدی به غیر علم و وسیلتاً الالله جل ذکره، کسی که در شک و تردید است و کار رو بدون علم و وسیلت انجام میده، حکمش چی میشه؟ حکمش به خدا سپرده میشه. ان شاء تحول علیه فقبل عمله، اگر خدا بخواد برش منت بگذاره عمل رو قبول می‌کنه، و ان شاء رد علیه، اگر هم خواست خدا ردش میکنه و او رو نمیپذیره. لان الشرط علیه و الله ان یؤدی المفروض به علم و بصیرت و یقین. چرا خدا ممکن رو رد بکنه؟ چون خدا برش شرط کرده، ازش تعهد گرفته که اون چیزی رو که واجب است با علم و بصیرت و یقین انجام بده. باز معلومه کنه این را اینجا با اعتدال و انصاف برخورد میکنن، نمیگن کسی که یقین نداره کلن عملش از میشه باطله، میگن مردد مخیر از خداوند متعال، شاید بپذیرد شاید رد بکنه، امرش به سمت خداوند متعال است، و او هر جور که صلاح بدونه شاید از سر منتش تطول کنه، تطول یعنی منت گذاشتن، شاید هم نه با عدالتش رفتار بکنه و رو ردش بکنه، چون شرط عمل یقین بوده، میگن تو شرط رو نداری و عملش رو کنار بذار. فقال تبارک و تعالی، خداوند متعال فرمود و من الناس من یعبد الله علی حرف، فان اصابه خیر اطمأن به، و ان اصابت فتنه انقلب علی وجهه، خسر الدنیا و الاخره، ذلک هو الخسران المبین. کسی که بدون علم و بصیرت و یقین کار میکنه، جزو کسانی است که خداوند متعال در وصفشون فرمود، نه کسانی هستند که عبادت خدا رو انجام میدن علی حرفن. علی حرفن یه تعبیر تقریبا مجازی است، یعنی خدا رو عبادت میکنن در یه گوشه، در یه کناره. این مجاز است از اینکه یعنی انگار لبه مثلا پرتگان، حسابی نداره، وای میستن ثابت میمونن، یا یعنی اینکه نه چه اتفاقی میفته قابل پیش بینی نیستش، و چون استقرار و ثبات و آرامشی ندارن، اینها اگر که خیلی بهشون برسه شادمان میشن، اطمینان و استقرار پیدا میکنن، اما اگر فتنه حادث بشه، چون لبه پرتگاه هستن، فوری پرتاب میشن دیگه، دوامی پیدا نمیکنن، و خسر از دنیا و آخره میشن که ذلک هو الخسران المبین. میگیم خب چرا این شخص داخل کسانی است که من الناس من یعبد الله علی حرفه؟ فقط به خاطر اینکه این بدون علم و یقین رفته کاری که داره انجام میده انجام میده، و چون بدون علم و یقین وارد شده، بدون علم و یقین هم خارج میشه. این تقریبا شاید به زبان امروز بخوایم بگیم کسی که نسبت به تکلیف شک داره، نسبت به امتثال هم چی داره؟ شک داره. دخول با شک یعنی شک در تکلیف، خروج با شک یعنی شک در امتثال. وقتی میخواست بره نمیدونست این کاری که داره میکنه درست است یا غلط، رفت و انجام داد و برگشت، حالا هم که برگشته نمیدونه تکلیف و انجام داده یا انجام نداده. لذا پادر حواس خلاص معلق است که آیا وظیفه الهیش انجام پذیرفته یا انجام نپذیرفته. ولذا دینداری او حساب و کتابی نداره، مقبولیتش به لطف خداست. ولذا خودش باشه و موازین الهی باید رو ردش بکنن و جای پذیرش نداره. حالا معلومه کلمه قرآن رو تطبیق کردن برای این حدیث شریف که فقط قال العالم علیه السلام من دخل فی الایمان به علم ثبت فی و نفعه ایمانو، کسی که در ایمان با علم و یقین بیاد در اون ایمان ثابت قدم خواهد بود و ایمانش به اون نفع میرساند. و من دخل فیه به غیر علم، کسی که بدون علم وارد ایمان بشه خرج منو کم و دخل، همون جوری که بدون علم آمده بود بدون علم هم میره. یه چند لحظه توقف بکنیم توی این بحث. ببینید حالا ما این بوده که بحثا برای همین مقدار شفاف و روشن و اینا حوزه مباحث ها هم دیگه خب تفکیک میکنیم. مثلا یک شک و ایمان داریم در مباحث اعتقادی، یه شک و ایمان داریم در مباحث عملی. مباحث اعتقادی هر خوش کنن یه پرونده داره، مباحث عملی پرونده دیگه. تو مباحث عملی هم میگیم شک ها انواع اقسام دارن، بعدش مثلا مجرای براءت ضرری نمیزنه، بعدش مجرای احتیاط درسته. اونایی که مجرای احتیاط هستش، خب اگه کسی برخلاف احتیاط رفت و انجام داد واقعا شک در امتثال داره و بعد وجوب عقلی داره که بیاد باز تکرار بکنه تا وقتی که یقین کنه به اینکه امتثال شده. تو عبارات ایشون خیلی شک و شبهه در عمل و در اعتقاد و اینا با هم دیگه تفکیک نشده، همه در کنار هم دیگه چیده شده. کلا بحث اومدن رو شخص شاک، حالا این شاک از کدوم دسته است مشخص نکردن. بعدم باز ما تو مباحث امروز میگیم مثلا یه یقین حقیقی داریم، یه علم حقیقی داریم، یه علم تعبدی. علم تعبدی روایات و مثلا دونون معتبره ایست که شریعت ما دستور دادهش پیروی کنه، میشه ظن معتبر. بعد طبیعتاً دونون غیر معتبر از این دامنه خارج میدونه. اما تو بیان مرحوم کلینی خیلی بین اینها هم تفکیکی صورت نگرفته. ظاهر تعابیرشون اینه که یه گروهی بودن احادیث معتبره نداشتن، همینجوری بر اساس تخمین خودشون و حرفایی که از عامه میشنیدن عبادت میکردن، کاراشون انجام میدادن، یه سه چیزا میگفتن واجب، چیزا میگفتن حرام، همینجوری قضیه رو فیصله میدادن. ایشون میخوان میگن اینایی که منابع معتبر دینی ندارن اعمالشون پادر حواس، این انگار شک در امتثال دارن. حالا زبان امروز بخوایم بگیم علم اجمالی و اصل تکلیف که دارن، چون از منابع معتبر کیفیت تکلیف رو اخذ نکردن علم اجمالیشون منحل نمیشه. چون علم اجمالیشون منحل نمیشه کماکان شک در بقای تکلیف هست، و شک در بقای تکلیف منجر به این میشه که اینا فارغ الذمه نیستن دیگه. خدا بخواد با عدلش با اینا برخورد بکنه، اینا مستحق عذاب هستن. ممکن هم اصلش که اثر لطفش بگه بالاخره اینا زحمت کشیدن، یه کارایی کردن، دینداری کردن، ازشون بپذیر. به زبان امروز تقریبا مطلب اینه. اما حالا تطبیق این مسئله مثلا در این روایتی که الان خوندیم که از امام علیه السلام نقل می‌کنن من دخل فی الایمان به علم ثبت فیه و نفعه ایمانو، یه مقداری سخته. چون مثلا ما باشیم و ظاهر عبارت، این عبارت بیشتر ناظر به چیست؟ ناظر به اصل ایمان آوردنه. یعنی کسی اگر با یقین ایمان آورد خب طبیعتا هم ثابت قدم است، چون با دلیل اومده دیگه، و همچون قلبش آرام است از این ایمانش بهره میبره. اما یک کسی آمد بدون علم و آگاهی با تخمین و حدس و یا صرفا بر اساس تمایلات ایمان آورد، خب بقا و ثباتی نداره، دوره خرج فیه خرج منه کما دخل فیه. خب این خیلی رفتی به کیفیت انجام اعمال نداره. اون بزرگواری که از مرحوم کلینی تقاضا کرده که یک کتاب براش بنویسن، شاید در اصل ایمانش یقین داشته، ولی توی کیفیت انجام فروعات یقین نداشته. ولی ایشون گویا مثلا این من دخل فی الایمان رو ازش معنای عامی برداشت فرمودن که هم شامل اصل ایمان آوردن بشه، هم شامل مثلا انجام دستورات شرعی بشه. بعد اینجوری تطبیقش کردن، اگر کسی دستور از دستورات شرعی را با یقین انجام داد، درش ثابت می‌ماند و اون کاری هم که انجام میده براش نافع است، اگر که با شک و تردید اون عمل را انجام داد، از اون عمل خارج می‌شود، همونطوری که درش داخل شده، یعنی با شک و تردید هم خارج میشه. اگر روایت رو اینجوری بخونیم میشه تعلیل برای این عبارت که لعنه و کان داخلن فیه به غیر علم ولا یقین، فلذالک سار خروجه به غیر علم ولا یقین. اون وقت این روایت تطبیق بر اون عبارت میشه و الا که اون روایت ناظر میشه مسئله اصول اعتقادی، اون عبارت بالا هم ناظر است به فروع عملی. به هر حال منظور از عالم کی است؟ تو روایات وقتی میگن عالم، منظور حضرت امام کاظم صلوات الله علیه. ولی که توی قرن سوم و چهارم خیلی معلوم نیستش که منظور از عالم کی است. مثلا یه نمونه واردش کتاب فقه الرضاست که خب قدم به قدم میگه عربیان العالم، عربیان العالم. بعدا میگفتن خب اینا منظور حضرت موسی بن جعفرن، ولی بعید نیست از سیاق که خیلی از این عالما ائمه دیگه باشن. لذا اینجا ملاحظه کردید که مرحوم مجلسی میگن علارغم که مرحوم میرداماد و مرحوم سلام الطلایی و مرحوم الله صالح مازندرانی همه گفتن عالم منظور حضرت موسی بن جعفرن، ولی مرحوم مجلسی فقط بعید نیستش که بگیم العالم یعنی المعصوم. مثل اینکه الان مثلا گاهی بارا منبر میگن از معصوم روایت شده است. درسته عالم لقبی است که بر همه ائمه اهل بیت علیهم السلام اطلاق میشه، خصوصا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نیستن. و همون مقال علیه السلام همچنین حضرت فرمودن که من اخذ دینه من کتاب الله و سنت نبیه صلوات الله علیه و آله زالت الجبال قبل ان یزول. کسی که دینش را از کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بگیرد، کوها جا به جا می شوند یا از بین می روند قبل از اینکه این شخص جا به جا شود. و من اخذ دینه من افواه الرجال ردت الرجال. کسی که دینش را از دهان مردم بگیره، همون مردم هم او رو بر میگردونن و منحرفش میکنن. پس ثبات قدم برای کسی است که دینش از منابع معتبر بگیره. یه عبارت دیگه از همون مطلب بالاست که ایشون خواستن بگن کسی که با شک و تردید کار انجام میده، یعبد الله علی حرفه است، ثبات قدم نداره، هر لحظه ممکنه جا به جا بشه و از یک مسلکی به یک مسلک دیگه منتقل بشه. و از شواهد اینکه این عالم اینجا معنای امام کاظم علیه السلام نیست اینه که خب ظاهر عبارت داره وقت آل العالم علیه السلام باز و قال علیه السلام، خب این قاله دوم باید بخوره به هم مرجع قاله اول دیگه. برای وقت دوم طبق نقل های دم دستی ما از امام صادق علیه السلام نقل شده، نه از حضرت موسی بن جعفر. این هم معید این است که عالم یعنی مطلق معصوم. و قال علیه السلام و همچنین معصوم فرموده است من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. کسی که امر ما را از قرآن نیاموخته باشد یا نشناخته باشد، از فتنه ها فاصله نمیگیرد. از فتنه ها فاصله نمیگیرد یعنی چی؟ یعنی در فتنه میفتد، یعنی یقعف الفتن. خب این باز اشاره به این است که یعنی پس امر اهل بیت را باید از یه منبع موثقی مثل قرآن آموخت، بعد تکیگاهش بالاخره به قرآن برگرده. به هر حال ایشون پس اصرار دارن که عمل باید مبتنی باشد بر معرفت و اون معرفت هم باید معرفت معتبر باشه. معرفت معتبر هم کتاب و سنت، کل اون چیزی که توی این قسمت دوست صفحه میخواستن بیان بکنن این بود. آموختن لازم است، بدون معرفت عمل قبول نیست. وقتی هم بخواییم بیاموزیم باید بریم از منابع معتبر بیاموزیم و یه طوری باشه که اطمینان پیدا کنیم به محتواش. حالا باز رفقا فکر بکنن تو این عبارت لعنه کان داخلا فیه و غیر علم که این چند تا وجه داره، این لعنه رو تحلیل چه چیزایی میشه گرفت. حالا خیلی مایا بحث صرفی نحوی اونا نکنیم، سریعتر بریم باید باشه. ولی حاضر علت بسقت علا اهل دهرنا فسوق و حاضر الادیان الفاسده و المذاهب المستشنعه التي قد استوفت شرائط الكفر و الشرک کلها. میگم به خاطر همین مطالبی که گفتیم، یعنی به خاطر اینکه مردم دنبال علم و یقین نیستن، از منابع معتبر دینشون رو اخذ نمی کنن، حمله کرده است بر اهل دهر ما، یعنی اهل روزگار ما حمله کرده است، حمله کنندگان این ادیان فاسده و مذاهب مستشنعه، یعنی انواع افکار فاسد و دیانت‌های فاسد، اینا حمله کرده است بر مردم روزگار ما. ادیان فاسد و مذاهب مستشنعه، مستشنعه استشنعه و یعنی عده و شنیعن، او را شنیع شمرد، درست قبیح شمرد. این ادیان فاسد و مذاهب مستشنعه ای که استوفت شرائط الکفر و شرک کلها، چیزایی که همه شرائط کفر و شرک رو دارد، یعنی اگر انسان بخواد اینها رو بررسی بکنه بدون شک میگه اینا کفر است، از ملت و آیین رسول خدا صلی الله علیه و سلم خارج است. اما که فرمودن شرایط کفر و شرک همه اش را دارد، منظور یعنی شرایط لازم اش را، دیگه نمیخوام بگم تمام مراتب کفر داره، اون شرایطی که برای کفر شمردن یک اعتقاد لازم است همه اونا رو داره. و مصداقا حالا مثلا منظورشون چی است؟ احتمالاً منظورشون از یک سر مثلا عقاید قلات، مثلا از یک سر مثلا عقاید مثلا بعضی از فرق اهل تسننه، ولی که عبارتشون یه طوری مثلا کلی و عامه که آدم احساس میکنه شاید میخوام بگن هر کسی که از منابع معتبر دینش رو اخذ نکرده، اینجوری که ما تو این کتاب میگیم، اینا دیگه همه مصداق چی هستن؟ مصداق مثلا کفر هستن. مثلا چون بالاخره اون چیزایی که در ری و در بغداد رواج داشته و شایع بوده بیشتر همین منابع، همین مذاهب مشهور اهل سنت بوده. و وقتی میگن هاذه الادیان الفاسده و المذاهب المستشنعه، خب آدم بیشتر فکر میکنه اشاره است به اون گرایش های متعارف، نه اینکه مثلا میگن انبثق علی دهرنا مثلا بعض الادیان الفاسده مثلا و المذاهب المستشنعه. بازم من خیلی اطلاعات تاریخی درستی ندارم که آیا واقعا مرحوم کلینی مثلا مذاهب اهل سنت رو مثلا مصداق کفر و شرک میدونستن یا نه، منظورشون این عبارت دقیقا چی بوده نمیشه خیلی با قاطعیت نسبت داد، ولی ظاهرش اینجوریست که این مذاهب جاری در اون زمانه رو، مذاهب مشهور رو، ایشون مصداق کفر و شرک میدونستن. و ذالک به توفیق الله تعالی و خذلانه، بعد همه اینا بستگی به خدا داره، خدا گاهی به کسی توفیق میده او رو موفق میسازه، از گاهی کسی را مخذول میکنن و رها میکنن. اگر رها بفرماید اینا گمراه میشن، موفق و دارد هدایت میشن. و من اراده الله توفیقه او، آن را کسی را که خدا اراده کند که او توفیق بدهد و اراده کند که ایمانش ثابت و مستقر باشد، سبب له الاسباب التي تؤديه الى ان ياخذ دينه من كتاب الله و سنت نبی صلوات الله علیه و آله به علم یقین و بصیره. اونی که خدا میخواد ایمانش ثابت باشه، خدا اسبابی را که او رو برسونه به اینجا که دینش رو از کتاب خدا و سنت نبی با علم و یقین و بصیره تحصیل بکنه میرسونه. فذاکه اثبت و فی دینه من الجبال الرواسی، این آدم تو دینش از کوههای محکم هم محکمتر. و من اراده الله خذلانه، اون کسی رو که خدا بخواد رها بفرمد، و ان یکون دینه معارن مستودعا، و اراده فرموده که دینش آریه باشد و ودیعه موقتی دین دستش باشه، بعد بعدن سر بدنگاه دینش را دست بده. نعوذ بالله من سبب و له اسباب الاستحسان و تقلید و تعویل من غیر علم و بصیره، خدا اسباب استحسان برش فراهم میکنه. دست قبل عرض کردم استحسان، حالا باید پایینم خودشون توضیح میدن، یعنی یه جوری میبینه میپسنده، در واقع پسند خودش انتخاب میکنه دیگه، به جایی وصل نیستش. و تقلید میکند و تعویل میکند، که کلمه تعویل باز دقیق نمیدونم معنیش چی هست، چون تو دورهای مختلف معنی مختلف کار برده میرفته، ولی توی قرن چهارم اینا بیشتر به اون معنی امروزی شد، یعنی که الفاظ رو برخلاف معانیش حمل کردن. یه چیزی میبینه میگه نه منظور اونه، یه چیزی روایت میکنه میگه ما اونجوری معنی میکنه به دل بخواه خودش، بدون علم و بصیرت. فذاکه فی المشیئه، این آدم امرش به مشیت الهی واگذار میشود. فذاکه فی المشیئه، این وابسته است به اراده خدا. ان شاء الله تبارک و تعالی اتم ایمانه اگر خدای متعال بخواد ایمان رو کامل بکند و این شاعث سلب افو یا اگر هم بخواد ایمانش از رو پس میگیرد ولا یؤمن علیک ان یصبح مؤمنا و یمسی کافرا. این در امان نیستش که صبح مسلمان باشد و شب چوش شب کافر باشد، یا برعکس شب مؤمن باشد و یصبح کافرا صبح با کفر از خواب برخیزد. چرا اینجوری نیست؟ نه خاطر اینکه مقلده دیگه، چون مقلده هر بزرگی رو که ببینه ازش پیروی میکنه. لعنه و کل ماره ها کبیرن من الکبرا مارم اهل، یه بزرگی رو میبینه میره دنبال اون عقیده اون بزرگ. و کل ماره ها شیعن استحسن از ظاهره و قبله، هر چی که میبینه که ظاهرش رو میپسنده قبولش میکنه، میگه حرف خوبی باشه. وقت قال العالم علیه السلام، خب یه لحظه برگریم و عقب ببینید این تعبیر به توفیق و خذلان از روایات خودمون اخذ شده، ولی متکلمین هم زیاد ازش استفاده میکنن. اصلش هم از اینجاست که میخوام بگن کسی که گمراه میشه خدا در گمراهی اون نقشی نداره، فقط خدا ولش میکنه. اینجوری نیستش که خدا او رو در مسیر گمراهی پیش ببره، چون تو آیات قرآن دو تا روی کرده است. یکی این گاهی من خدا فقط یوزل و منیشا فقط ما گمراه میکنیم، اصلا گاهی موقع فقط که نه این مخذول است و رها است و ما ولش کردیم. معمولا متکلمین ما موارد اضلال را حمله بر خذلان میکردن، بخواهن خدا اگر هم گمراه میکنه نه از این باب که خدا بیاد او رو حل بده به طرف باطل، بلکه فقط او رو ولش میکنه. وقتی ولش بکنه این میره دیگه. حالا شون میفهمن اینایی که خدا ول کرده و فعلا دینشون پادر هواست، ممکن است بعدا عنایت شامل حالشون بشه، دستشون رو بگیره بشه حتما من ایمانه، ممکن هم اصلا کلا رها بگذاره میده و ایمانشون ازشون سر بشه. و وقت قال العالم علیه السلام، ما علیه السلام فرموده است ان الله عز و جل خلق النبیین علی النبوه، خداوند نبیین رو بر نبوت خلق فرمود. فلا یکونون الا انبیا، اینا حتما پیغمبران بودن. و خلق الاوصیا علی الوصیه، فلا یکونون الا اوصیا، اوصیا را بر وصیت خلق فرمود، اینا حتما میشن وصی. اما یه گروهی هستن که قوما ایمانن، یه گروهی هستش که اینها ایمانشون رو آریه سپرده است، معلومش چی میشه؟ یعنی انبیا و اوصیا که معصوم هستن اینا دیگه حتما چی هستن؟ اینا حتما به همین شکل طهارتشون باقی میمونن، اینا دیگه منحرف نمیشن. اما یه گروهی هستن که ایمانشون آریه است. فانشاءت هم مولهم و انشاءت سلبهم ایا، اگر بخواد براش این ایمان رو تکمیل میکنن، اگر هم بخواد ازشون ایمان رو پس میگیرن، آریه است دیگه. و قال و فیهم جرا قوله تعالی فمستقر و مستودع، دو نواد متعدم داریم که این آیه شریفه فمستقر و مستودع اشاره است به این دو دسته از نفوس که بعضی ایمانشون مستقر است ثابت است، بعضی ایمانشون چی است؟ مستودع است، ودیعه نهاده شده است، اگر خدا هم بخواد ودیعه رو پس میگیره. و ذکر کرد، خب حالا برگردیم سراغ اصل مسئله. میفهمن که تو گفتی که ان امورا قد اشکلت علیک، مسائلی بر تو مشکل شده است. لا تعرف حقائقها لاختلاف روایت فیها، حقیقتشو نمیدونی چون روایت درش مختلفه. یعنی بنده خدا پیگیر بوده، دنبال سماع هم بوده، ولی میده روایتی که میشنوه با هم دیگه یکسان نیست. و انک تعلم ان اختلاف روایت فیها لاختلاف عللها و اسبابها، و میدونیم که روایات مختلفه، اینجوری نیستش که اهل بیت جور و جور صحبت بفرمایند. مشکلت روایات، روایات اسباب مختلف و علل مختلف داشته، اون علل و اشکالاتی که در حدیث بوده و سببهایی که در حدیث بوده اینها چون با هم دیگه تعارض داشتن روایات هم متعارض شده. این اشاره به چی است؟ اشاره است به یه جریان فکری که اون دوره بوده که میگفته اگر روایات تعارض دارن، این ریشش برمیگشته به اینکه ائمه علیهم الصلاة و السلام خودشون دقیق نمیدونستن که حکم شرعی چیه، جورای مختلف میگفتن و این جریان فکری سبب شده که ادیان مذهب تشیع برگردن. اگه حوصله کردید حالا حتما نخوندید امروز بخونید مقدمه کتاب استبصار رو که بخونید، معلوم شیخ طوسی و من یه همچین حرفی بود بین مردم، و یکی از مثلا اهل علمم که شیعی بود تشیع کردن ول کرد، گفتم روایت متعارض. خب معلوم ائمه جور و جور صحبت می‌فرمودن، پس معلوم معصوم نیستن و دارن فهمت زیدی شدن و معنی آدم نیستش یا برگشت مذهب عامه. بعضی من کتاب الاستبصار فی مختلف من الاخبار رو نوشتم که نشون بدم تعارض الاخبار به خاطر چی است؟ به خاطر تعارض در علل و اسباب حدیثه. نه اینکه امام علیه السلام دو جور صحبت کردن، یا اگر امام دو جور صحبت کردن منشأش تغییر بوده. مشکل از روایات است و نسخه ها است و 2300 سال گذشته، تو این مدت این روایات دیگه بالا پایین شده. حالا زمان معلوم کنه دیگه به اصل حضور ائمه خیلی نزدیکتر بوده، ولی به هر حال این بزرگواری که بانی خیر شده برای کتاب کافی، ایشون یک کسی بوده که اهل روایت که بوده، ولی که این روایات اختلاف داشته. من میدونستم که اختلاف روایات به خاطر اختلاف علل الحدیث و اسباب الحدیثه و نگه لا تجد به یعنی دارید علل توی معنی چیزش که لغویش گاهی معنی مشکلات به کار میره، یعنی خلل هایی که در روایات وجود داره. آره دیگه اسباب الحدیث و علل الحدیث، یعنی گاهی واقعا اسناد و چیزهایی که حدیث ما منتقل کرده و نقصان هایی که در اینها وجود داشته. من فکر می‌کنم علل این نقصان باشه.
شاید اصلا ناظر به تحریف نیست، یعنی منظورش اینه که اون روایت حالا موضوع خاصی بوده، فرد داشته، قیدی داشته، یعنی مورد روایت مثلا علل مثلا سودی نیست. اینجوری هم که از یعنی از
بخونیم دنبالش هم الان سر کنیم، من دوباره از روش بخونم. اما ببینیم دنبالش ببینیم نه دارم ببینیم که و انگر لا تجدو به حضرت که من تو ذاکرهو و تفاوضه ممن تثق به علمهی فیها، میگه کسی هم پیدا نمی کنی که باش گفتگو کنی از کسانی که وثوق به علم اونها داری در روایات. یعنی میخواد یه آدم پیدا کنه که به وثوق بهش داشته باشه، بعد بیاد روایات خوب و از روایات بد چیکار کنه؟ جدا کنه. نمیخواد بگه روایات مثلا دو دست است، مثلا به زبون حالا امروز ما اختلاف در موضوع دارن، بعدش مثلا فرقی مثلا مال مثلا آدم مثلا غنی بوده، یکیش مثلا مال آدم فقیر بوده، یکیش اینجور چیزا، بیاد مثلا توضیح بده واسش. میگه آدم اهل وثوقی باشه که بیاد روایات صحیح از روایات غیر صحیح چیکار کنن؟ معلوم کنه اینا تو این کتاب هیچ کار دلالی نکردن که بیان بگیم آدم مثلا روی دلالت‌ها سرمایه‌گذاری کردن و یک مثلا خلاصه تفکیکی کردن که چه مواردی مثلا برای کجاست، ماری برای کجاست. فقط کاری که کردن دقت سندی به خرج دادن، سعی کردن احادیث صحیحه رو که الانم تاکید میکنن از احادیث غیر صحیحه جدا کنن. لذا ظاهرا اشاره است به این که خود علل الحدیث یه اصطلاح حقیقتش، اینا علل خود اون حدیث است، نه علل اون محتوای خلاصه چیز محتوای حدیث. که محتوای حدیث گاهی مثلا اثر تغییر صادر شده، گاهی اثر مثلا برمی فلان قید داشته.
علل
رو می‌خوام پس بعد نقص بگم،
نقص‌ها
آن یا معنی نقص بگم، اختلاف نقص. اما هر کدومشون یه گیره به خصوصی مثلا داشته، اختلاف علل و اسباب
مثلا
به
وجود علل مثلا
نکنه اختلاف. اون خواست تعریف اونجوری بهتر نمونه. آها مثلا اون بود مثلا علل علل الحدیث و اختلاف اسباب مثلا،
حتی اختلاف اسباب و اسباب
بله
اونجا مثلا به عدم
وصول به بعد اسباب چه نه اسباب حدیث که مختلف میشن در واقع بین بعضی از سلسله روات با هم دیگه کسی را منتقل کنه، اینا با هم دیگه تفاوت پیدا میکنن، بعضی ها خوب میرسونن
پیدا میکنن و یکیش مثلا چیز میشه
خطا میشه. بله
دقیقاً خطا بودن و مثلا اون وجود دادن گفتن میگن اختلاف
خور احتمال دوم دیگه این علل معنی مشکلات الحدیث نباشه، معنی اسباب الحدیث باشه که چی دیگه اصلا، ولی مطلبش همین ها، یعنی مسلما به خود حدیث میخوره نه به اون مطلب محدث. درسته حدیث شده
به حدیث میخوره، تا که حالا این حدیث درایه
بعد
مثلا ببینیم این حدیث
ناظر
به چه
مطلبیه،
اون
ناظر به چه مطلبیه، نه کاملا به سند میخوره. یعنی حالا باز نگاه کن شور رو این یه اصطلاحی، حالا اگه بگم علم معنی لغوی بگیرید
با اختلاف
علت سرور نمیشه گفت که اما مثلا که باید بحث وجه روایت باشه،
اشکال نداره، ببینید اینکه چیز باشه تغییر هم توش داخل بکنید اشکال نداره، یعنی توسعش بدیم، بگیم اختلاف حدیث به خاطر اسباب مختلفی است که این حدیث به دست ما به این شکل رسیده، بگیم جهت صدور هم یکی از چیزاست که توش دخیل داره، ولی کلا اسباب الحدیث یعنی مجموعه چیزایی که دست به دست هم میدن به حدیث ما منتقل میشه. خب اصلش بیشتر سلسله سند است و نسخه شناسی و این حرفا، میشه جهت صدور هم توش چیکار کرد، توش داخل کرد. اون کاری که منو کلی بیشتر روش سرمایه گذاری کردم سندهاست که یه آدمی باشه که احادیث مورد وثوق نقل بکنه، بعد فعل جمله حالا بحث تغییر هم بعد جایشون توی مثلا با عناوینی که دادن و بیانایی که دادن بهش اشاره کردم، اما رو دلالتاش معلوم کنه هیچ کاری نکردن. اصلا این موقع رسم نبوده که بیان سر دلالت حدیث ساکن، گاهی مثلا یه اشارت اون مایی دارن که حالا مثلا این مثلا ازش حکم الزامی برداشت نکنه، ولی این که بیان میگن اسباب اختلاف حدیث مثلا مشکل مثلا فرض کنید این است که روایت رو شما بد فهمیدی، روی این مسئلهش تاکید نکردن. البته ببینید کلا و هم روایت آوردن دیگه، نشه نظر دلالت بحث بکنن، این مشکل این آقا سر روایت ها بوده که کدوم روایت عقل بکنه کدوم عقل نکنه، نه که یه روایتی از اون برداشت غلط میکرده بعد معلوم کنه مثلا برداشتش رو اصلاح کردن. همینجا اگه نگاه بکنیم تو همین شروع کافی مثال دادن مثلا به دعوای مختلفی بر جعل حدیث که چی میشه جعل حدیث میکردن، بعد مثلا جایی نسخه شناسی اون مشکل داشته، اینا رو همه اونم دیگه مجموعه همین اختلاف و علل الحدیث و اسباب الحدیث، یعنی خلاصه این طرق مختلفی که حدیث رو به ما منتقل می‌کردن، این طرق چون یک دست به یکسان نبوده نتیجه شده که روایات هم مختلف شده. حالا چیز جهت صدور هم جا بدیم قابل پذیرشه، اما عمدش مالش از مال اون طرقی است که حدیث رو منتقل کردن. و قلتم ایشون میگه که شما من گفتی اگر تو با ان یکون اندگر کتابون کافن یجمع و فیهم جمیع فنون علم الدین، دوست داشتی در نظره کتابی باشد که کفایت میکنند و همه فنون علم دین رو در بایش جا داده. همه فنون علم دین یعنی هم اصول هم فروع، و فروع هم همه ابواب فروع، بدا در بین کتب اربعه فقط کافیه که اصول دین هم داره، بقیه کتب اصول دین ندارن دیگه، فقط فقه دارن. باشد درش کتاب کافی که یوج معفیه من جمعی فنون علم دین ما یک تفیبه المتعلم، آنچه که شخص متعلم به او اکتفا کند و یه جایلی مسترشد انسانی که دنبال رشد هدایت میگردد به او رجوع نماید و یه خود من هم انیاری تو علم الدین و العمل بهی به آثار صحیح تن صادقین علیه السلام. کسی که علم دین را طلب میکند و عمل به دین را طلب میکند، علم الدین و العمل بهی، عمل به دین از چه طریقی را؟ این به آثار متعلق به عمله، میخواد عمل کند به دین به واسطه آثار صحیحه که از صادقین نقل شده است. این آدم هم بر از این کتاب اخذ بکنه. یا خود منو من یرید علم الدین و العمل بهی به آثار صحیحه تن صادقین علیه السلام و سنن القائمت التي علیه العمل و به ها یعدا فرض الله عز و جل و سنت نبی صلی الله علیه وسلم، و با این کتاب فرض الهی و سنت نبی را تعدیه کند و انجام بده.
آثار صحیحه صادقه رو فهمیدیم که صحیح توی اصطلاح قدما یعنی که حضورش مورد اطمینان باشه،
مورد اطمینان باشه.
بعد اینکه میان صدور حدیث مورد وثوق باشه، یعنی صدور شخص این حدیث مورد وثوق باشه، یعنی مضمون کلی که توی این حدیث اومده از امام صادق شده باشه.
نه یه حدیث صحیح که یعنی خودم این حدیثه چیز باشه مورد وثوق باشه.
خب اون فرآیندی که واسه صحت حدیث میارم اینه که مثلا بعضی هاش حالا اینجوری که خود همین حدیث رو احتمال سروش بالا تقویت میکنه مثلا سند و این، ولی بعضی مثلا موافقت با کتاب و موافقت با سنت قبلیه و مثلا به عنوان قرآن ذکر میشه، یعنی شخص این حدیث رو که سروش رو تایید نمیکنه
تقویت که میکنه دیگه، یعنی قرآن مضمونی هم درسته وقتی مضمون تقویت میشه احتمال صدور این حدیث باز میرشه میره بالاتر. خب چون وقتی دیدی مضمونش احتمال صدقش بره بالا، مجبورش هم احتمالش بره بالا دیگه.
بعد مضمونش میره بالا، مضمون خیلی مضمون کلی داره، یه حواشی و جزئیات داره.
آه حواشیش اتونان آور نمیشه دیگه اون وقت.
واسه این حوادثی که مثلا ما داریم، یعنی ما هم کلی میآوردن به مضمون کلیش.
ولی کلا زمان ما رو کلا این اینا که خیلی ترجیح مضمونی از این باب خیلی مرسوم نبوده. نقد مضمونی میگردن، اما ترجیح مضمونی نمیدادن. اینا وقتی میگن صحیح، عمدهشون صحیح از طریق سنده. درسته؟ میگن اون موانع رو نداره، نقدای مضمونی رو نداره، سندش هم درسته. بعد سند که میگن درسته، نه مثل متأخری که میگن راوی ها این راوی از اون راوی از اون راوی صحیحه. میگن مثلا این حدیث مثلا در کتاب مثلا مسلم سعید هست، کتاب مسلم سعید هم نسخاش مثلا متضافره، مثلا خیلی زیاده. درسته؟ چی داره که کتاب مسلم سعید هست؟ حتما با مسلم سعید مستنده. مسلم سعید هم بیدید مثلا در نقل حدیث خیلی دقت داشته، را داشته مجدی مطمئن شد امام صادر شده. احتمال اینکه ایشون بد نقل بکنه نیست، احتمال تو نسخاش فرق شده باشه نیست. بعد وقتی من از اون نقل بکنم یه راوی نقل بکنم که اون راوی ممکنه خودش به تنهایی از نگاه ماها خیلی مورد وثوق نباشه، ولی چون این طریق به کتاب قرار میدن ازش وثوق پیدا میکنن. درسته؟
از اخوان این که کسانی تصویفشون میکنن میگن که این به منفرداتش عمل نمیشه، منفرداتش روایت نمیشه، یعنی فرد ضعیف هم هستش، ولی میگن که چون که این روایتی که داره میگه مضمونش رو افراد دیگه هم روایت کردن، من روایتش نمیدونم، با اینکه فرد ضعیفی بشه اعتماد نیستش.
آدم اگر با نقل بقیه هم نقل بکنه، با آدم صحیح نمیشه روایتش که.
این یه روایتی که از مثلا ضعفا باشه، مرمون کلی این مزدور رو در جای دیده باشن، کافی نقل
میکنن؟ نه نقل میکنن، ولی جدا. حالا بریم پس من یه بحث خودم جلو طرف دارم، یه بحثی یاد توی مقدمه کافی که از این عبارت به دست میاد که کل مافل کافی صحیح هم املا. اونا بعضی هم اخباری ها که ازشون بعدا نفس های گفتن کل مافل کافی مقتوم به این که مثلا آن اشتباه تفسیر درستش کردن کل مافل کافی مما یطمئن نوبه. درسته؟ این هم قابل پذیرش نیست. اونی که ما از این مقدمه کافی درمیاریم اینه که معلومه کنه نیم اون فرائد و سننی رو که تو کافی بیان کردن برای عمل کردن بهش داشتن؟ بهش وثوق داشتن. درسته؟ لذا چند دسته از احادیث معلومه کلی قابل عمل کردن نیست، این قابل اعتماد نیست. یه دسته احادیث در اون مسئله تاریخیه که منشأ عمل هم نیستش، یه قصه تاریخی نقل کردن دیگه. درسته؟ که جز فرائض و سنن و اخذ به دین و این حرفا تو کتاب روضه این حرفا زیاد داره، اینا که میره کنار. دوم آداب و مستحباتی هستش که نیاز به سند خیلی نداره، یعنی در تحت عمومات کسی هم انجام بده مصداق بدعت نمیشه. درسته؟ اینها یا مثلا فضائلش، اینا هم خیلی وثوقی بهش حاصل نمیشه چون ایشون یه همچین ضمانتی ندادن. مثلا گفتن اگه مثلا شب جمعه دو رکعت نماز اینجوری بخونی خیلی خوبه. اون این روایت هم داشت، کسی میخوندش نمازش درست بود، بدعتی اتفاق نمیافتاد. عمل بدین برخلاف مثلا نمیدونم فرمایش رسول خدا نشده پیش نمیومد.
اینجوری باشه که خیلی روایت بد نقل میکردن، خیلی از روایاتی که نقل نکردن چیکار؟
خب چون خیلی نقل کردن داده تو زمان خودش این کتابی بزرگی نوشتن، ولی سعی کردن یه تعادلی مثلا ایجاد بکنن.
صحت رو بگیریم به معنای اینکه بین همون مواردی که بوده باز این نسبت به همه مطمئن‌تر بوده نسبت به
مثلا اسنادی که نداره، مثلا اسنادی تو اصول فروع خیلی با دیگه خیلی فرق نمی‌کنه. تو مثلا روایت مثلا آداب و سنن، مثلا روایت آداب و سنن خیلی همون سندی که واسه روایت مثلا فرایض میاره خیلی
حتی کتاب روزه که حالا خیلیش اینجوری نیست. درسته؟ ولی تو همون فروع امر ما دلیل نداریم، یعنی ما نمی‌خوایم که سندش بررسی نمی‌کنیم. ما می‌خوایم بگیم اگه توی مستحبات و آداب و سنن یه روایتی بود که اگه برفرض آدم غلط می بود به این مقدمه کافی ضرری نمی زد، یعنی عمل به غیر بصیرت و فلان و فلان و فلان نمی شد، ما دلیلی نداریم که به ایشون نسبت بدیم که حتما این روایتشون روایتش می دونستن صحیح می دونستن. چون هدفش این بوده که یک کتابی درست بکنن که این کتاب هم خیلی مفصل نباشه، قابل دسترسی باشه، داده با همه اینا دو برابر منبع ارزش داشته، منبع ارزشم به همین نیت مثلا نوشته شده و هم علاوه بر اون توش دینداری صحیح رو ارائه بدن. در روایات آداب و سنن را معمولا بهش اعتماد نمیکنه. دسته سوم روایاتی هستش که توی اون مضمون توی باب روایات متعدد زیادی داره که از مجموعش آدم حتما وثوق حاصل میکنه، اما این تک روایت هم ممکنه وثوق حاصل نکنه. اینجور جاها هم اگه یه روایتی کنه این آورده بودن سندش هم روایت ما ضعیف بود، به خصوصیات اون روایت اخذ نمیکنه حقیقتش، یعنی نمیگه اون روایت تنهایی صحیحه. درسته؟ گرچه موافقت مضمونی هم داره. لذا مثلا توی باب 6 تا حدیث هست، مثلا 4 تاش در مورد قواعد خودمون اطمینان آور، یا اگه شما مثلا تعبدی عمل میکنید سندش برای شما مثلا وثوق آوره. دو تاش هستش که اینجوری نیست، به خصوصیت اون دو تا اگه قیدی داره نکته داره میشه عمل کرد، اخباری عمل میکنن، ما امروز عمل چه نمیکنیم، میگیم چون دلیل نداره. ایشون خیلی مواقع اینا اصطلاحش هست یو خرج شاهدنه، به عنوان شاهد اینا رو ذکر میکنه، ولی اگر به عنوان چیزی که خودش به تنهایی اگه بود میشد بهش عمل کرد و دینداری مثلا با یقین حاصل بشه عمل نمیکرد. این سه دسته رو بذاریم کنار، حالا مثلا بنده خیال می‌کنم بقیه کافی میشه عمل کرد، یعنی خیلی بحث رجالی لازم نداره. ولی خب مثلا یه عده از بزرگان هستن که اینا علی رغم همه این حرفا بود بقیه‌اش هم قبول نمی‌کنن، بقیه‌اش هم میگن باید مورد بررسی کنیم و به سندش اطمینان پیدا بکنیم.
بس مضمون مشترک هم مثلا باشه، اون مضمون شکلی موجود پیدا میشه بهش همون در همون حکم در چه حد بخونه باز مراتب داره دیگه، موافقت که مضمون کلیش همون حدی که مثلا در حد هم عنوان بابی که نارم کلیگی مثلا آورده یا مثلا
دیگه اون یه درش به شما بسته داره من مرما آیت الله بروجردی یا مثلا چه از وحید و اینا به کل میگن کل بابا نگاه کن، قدم متعقن کل بابا عمل کن، میگن مازادش دیگه قابل فسوق نیست. بعضی یه داره به اخبار نگاهشون تعبدیه، میگن نه اون روایت هم که به خصوصهی روایت صحیح حساب میشن و ما باید بهش عمل بکنیم تو جزئیات عمل کن، ولی اون روایت که سندش ضعیفه رو دیگه نمیشه بهش عمل کرد، چون خود مرحوم کلینی هم معلومه که به اون روایت تک روایت به تنهایی داشته وثوق داشتن، ممکنه خود مرحوم کلینی هم به اون وثوق نداشتن، از بابش بودن، از باب تایید آوردن. پس در مجموع ما باش می مقدمه که حالا تونتون خوندیم که برسیم اصل مطلب، ولی مشاوره تمام نمیشه. مجموع مقدمه ما بیشتر از این گیرمون نمیاد حقیقتش. درسته نمیتونیم بگیم پس کل و مافل کافی صحیح هم یه جمعنی هم علم ببینیم. من خودم شخصا اعتقادم اینه اگه تو ابواب احکام الزامی بود و یا سنن مؤکده بود، اگه مرحوم کلینی یه روایت بهش استناد کردن اون روایت حتما چی بوده؟ روایت صحیح بوده. یعنی دیگه سندش خیلی نگاه نکنیم دیگه، رد شیم ازش دیگه.
تاریخی فهمیدیم بس
رو تاریخ و مسائل اعتقادم گره میخوره مثلا. خب لذا تقریبا مثلا یه مسئله باید مثلا
من با جابر مثلا
واقعیه که میگم مثلا کلا کتاب الحجه روایت که در هر امام مثلا در اثبات امامت اون امام آوردن اونا روایت کردن در مرحوم کلینی مورد وثوق بوده. مثلا داستان شیر فرزن هم مثلا فرض کنیم حالا درست باشه غلط باشه به جای خیلی بعد
ماجرای جابر هم مثلا مضمون کلیش که جابر مثلا خدمت اون باقر رسید و این لوح مثلا
از دیگر کلیتش قابل پذیرش شده.
یا مثلا اینکه کلن همین که در تصمیه ائمه است دیگه، اینکه مثلا ائمه علیه السلام 12 نفر هم
بله
و در همین حد مثلا دید ماجرای جابر رو بخواد اتفاق افتاده باشه نه مثلا
نه ممکنه جزئیات رو یوسف پیدا نکنه
نه کلن اصلا یعنی لوح استفاده میشه ائمه مثلا این 12 نفر هستن
آه یعنی اصلا لوحی هم در کار شاید نبوده
مثلا این بیا قرار نقل نشده به این صورت با این جزئیات مثلا این ائمه خود تصمیمشون به اصحاب مثلا رسیده باشه
دیگه حالا ظاهر حال مردم میگم باید من سند لاجه آوردم که چیزی که باید مرمون کلانی اگه اینو مثلا مستقل آده روش تأکید کرده مثلا این حرفا معلیش بود که باید نگاه خودش محتوای کلیش نه که کلان ما آده آزده نفر این که یک لوحی بود و جابر برده و تأییدیش گرفته ماجراشو درسته گفتن بله همینجوری بود و جده ما اینطوری اونطوری این حرفا اصل این ماجرا مورد پذیرششون بوده دیگه. حالا مثلا اگه گفتن مثلا اصل بود رفتن ممکنه نه بگن اصل نه صبح بود مثلا درسته این جزئیاتی که مورد نظر نیست ممکنه وصول پیدا نکنه ولی محتوای کلی داستان مورد تاییدشون بوده دیگه. ولی آثار و صحیحتن صادقین دیگه نمیشد دیگه. بهتره یه ذره سریع‌تر بخونیم چند دقیقه میشیم بحث تمام کنیم. و قلت لو کان ذالک، گفتم اگر که اینطور باشد که تو میگی رجب و ان یکون ذالک سبب ان یتدارک الله تعالی بمعونته و توفیقه اخواننا و اهل ملتنا، و اگر شما به من گفتی اگر همین چیزی باشد امید است که بالاخره یک وسیله بشود، سبب یعنی وسیله دیگه، ریسمان وسیله باشد که خدا به کمک او و توفیق او برادران ما و اهل دین ما را جبران بکند نقایصشون رو و یقبل بهم الی مراشدهم اونها را روگردان بکند به سوی مقاصد و اهدافی که باید دنبالش بروند. فعلم یا اخی من رو کلنی فهمن که بدان ارشدک الله که روایات ما اختلاف داره با هم دیگه و ما راهی برای تمیز اینکه کدوم روایت درست است از اینکه کدوم روایت غلط است نداریم. درسته؟ مگر چی یه بخشی بحث‌های سندی که میگه ما این سند معتبر نیست، اما تو اون روایاتی که سنداش معتبره و میدونیم صادر شده نقل شده دست و پای ما بسته است برای تمیز روایت درست از غلط. و اگه بخوایم کاری بکنیم باید رجوع کنیم به دستوری که اهل بیت فرمودن. اهل بیت فرمودن که روایاتی که با کتاب خدا موافق است اینها رو بگیرید، اونایی که با کتاب خدا مخالف است اینا رو رها کنید، و فرمودن چیزایی که با اهل سنت موافق است اینها رو بگیرید، اونایی که با اهل سنت مخالف است اخذ کنید، و فرمودن اونایی که مورد اتفاق نظر است اخذ کنید و اونایی که مورد اتفاق نظر نیستش اینها رو رها کنید. که میشن مرجعات معروف دیگه، موافقت عام، مخالفت عامه و موافقت مثلا با شهرت یا اجماع و موافقت با کتاب. من هم کنه میگن ما که تو قرن چهارم هستیم، ما اصلا راهی برای شناخت این مسائل نداریم، ما کجا اصلا چی تقیه هست چی تقیه نیست، چون تقیه هر امامی از اون بزرگان اهل سنت زمان خودشون بود و شهر خودشون و قاضی زمان خودشون، ما راهی نداریم که تقیه از غیر تقیه تشخیص بدیم. این هم که چی موافق با قرآن هستی موافق با قرآن نیست، این هم که ما راهی نداریم، چون قرآن کتاب پیچیده دشوارش با مطالب خیلی عمیق زبان خاصی داره، اهل بیت خوب میفهمن، ما خیلی نمیفهمیم که موافق قرآن هست موافق قرآن نیست. ببینید بحث سر چیه؟ بحث سر احادیث صحیح و سنده. یه سری احادیثی هستش که میگه آقا اصلا کلا عبادت نکنید، خب معلومه خلاف قرآن دیگه، اینا قولات نقل کردن سند درست هم نداره. اما یه حدیثی اگر موافقت یا مخالفتش با قرآن خیلی مثلا پررنگ باشه که نقلش نمیکنن ثقات، که اونی که ثقات نقل میکنن اونیه که اگه مخالفت هم داره مخالفتش از مخالفت ظریف و لطیفیست که ما خیلی به چشممون نمیاد. اما اینکه چه چیزی با اجماع میسازه، میگیم منظور از اجماع، اجماع اصحاب در اون موقع بوده دیگه، در عصر امام صادق که حضرت فرمودن که خود به مجمع علیه بین اصحابه. ما نمیدونیم زمان امام صادق کدوم حکم مسلم بوده، کدوم حکم مشکوک بوده، اصحاب تو کوفه چیکار میکردن، تو نمیدونم قم چیکار میکردن و از اون طرفا. لذا در دور زمانه ما راهی برای ترجیح احادیث وجود نداره. درسته؟ چیکار کنیم؟ میگن ما اخذ میکنیم اون دستور که حضرت فرمودن که وقتی نمیدونید و اگه ما آخرت هم این باب تسلیمه وسعک، قلبا تسلیم باش بگو خدای هر چی تو گفتی و حجت تو، در عمل هر چی که خواستی انجام بده. لذا کار بر ما آسونه. مهم واسه ما این استش که روایات روایات معتبر باشه، از معصومین صادر شده باشه، به ما فرمودن اینا دستت رسید در باب تسلیم عمل کنی یا خدا عملت را قبول میکند. درست عبادت تو میشه عبادت عن علم و یقین و بصیرت، دیگه عبادت تو عبادت علی حرفن نیست. بعد این فرمان که من یه خدا قسمت هم کردی که دار بهتون خواستی رو نوشتم، اگر هم کوتاهی شد تو شده مطمئن باش که این کوتاهی عمدی نبوده دیگه، من بیشتر از این توان نداشتم و الله خودم هم روش داشتم که دار به بهترین شکل تألیف بشه. این کلیت مطلب. فعلم یا اخی اشدک الله انه لا یسع احدا تمییز و شیء من مختلفت روایت و فیه عن العلماء علیهم السلام به رأیه. ما که نمیتونیم، که هیچ کسی نمیتونه بیاد روایات رو تمیز بده از همدیگه، روایاتی که از علما نقل شده. این علما به همه اهل بیت گفته میشه با فکر و نظر خودش. خب تمیز صحیح نه مثلا یعنی صحیح قدمایی، یعنی تمیز حق از باطل، چون روایات ولی همش روایات صحیح است، آثار صحیحه عن صادقین، ولی تو این الاثار و صحت عن صادقین یه جایی با هم دیگه نمی‌سازن. ما که دیگه نمی‌تونیم تشخیص بدیم، خدای ما اعتراف می‌کنن از باب تسلیم هر کدوم بهش انجام می‌دیم دیگه. باید چیکار کنیم؟ باید به اون روشی که عالم علیه السلام امر فرموده عرض کنیم که اعرضوها علی کتاب الله فما وافق کتاب الله از درجات فخذوه و ما خالف کتاب الله فردو. پس مخالف کتاب دو جوره، یه مخالف کتابی که خیلی مخالفه که اون شیخ طوسی در مقدمه تبیان فرمود که گفتن بدینش به دیوار مثلا فردین، حالا تو منابع حدیثی ما نیومده. خب اون دیگه اونش که قشنگ روشنه که مخالف کتابه، اما یه مخالفت کتابیه که امروز ما بهش میگیم با روح کتاب نمیسازه، مثلا موافقت مخالفت مضمونی با کتاب داره، اون یک اشرافی بر کتاب میخواد و یک ظرافتی میخواد و ما برنمیاد. و قول علیه السلام در اون موافق القوم فان الرشد فی خلافه، و قول علیه السلام خودو بالمجمع علیه فان المجمع علیه لا ریب فی، که اینجا مفصل بحثی که مثلا مجمع علیه اجماع است یا شهرت. و نحن لا نعرف من جمعی ذالک الا اقله، ما از این موارد یه موارد خیلی کم شو میتونیم تشخیص بدیم. و لا نجد شیئا احوطا و لا اوسع من رد علم ذالک کلی علی العالم. محتاطانه ترین کار و آسان ترین کار اینه که اینو بسپاریم به امام. چرا محتاطانه است؟ چون راجع بهش که نمیدونیم نظر نمیدونیم. چرا آسان ترین کاره؟ چون خب دست بالون باز میشه دیگه، میگن هر کدوم که خواستی تحقیق انتخاب کن دیگه و قبول ما وسعنا الامر فی، بپذیریم آنچه را که امام علیه السلام بهش توسعه دادند و فرمودن چی؟ فرمودن به ایکم ما اخذتم من باب تسمه وسعکم. لذا من تو این کتاب سعی میکنم روایاتی که میارم همش آثار صحیحه صادقین باشه، با این توضیحی که عرض کردیم در مسائلی که مربوط به دینداری است. اما دیگه ترجیح اخبار رو من متکفل نمیشم. اگه توی بابی دو جور حدیث آوردم، خودت پیشا پیش بدون که هر کم میخواستی میتونی عقد بکنه. اینا دست ما رسیده روایت معتبرم هست. ولی یسر الله له الحم تعلیف ما سنت، خدا آسان کرد آنچه را که تو خواسته بودی تعلیفش را، و امیدوارم که باشد به همین تو توقعت، یعنی آنچه که تو دوست داشتی. بعدش میفرماید که اگر عمر من کفایت بده، من انشاءالله یک کتاب مفصل‌تری می‌نویسم. این عبارت از قرائن است که آدم حدس می‌زنه این کتاب در بغداد تموم شده. چون دفعه عرض کردم تاریخ اتمام کتاب بنده پیدا نکردم، باید رفقا بگردن تو کتاب مفصل‌تر دقیقاً که آیا در ری تموم شده در بغداد. آدم حدس می‌زنه این کتاب در بغداد تموم شده، که دیگه بعدش فرصت نکردن کتاب کامل‌تری تعلیف بفرمان. اگه چیزی تعلیف شده به دست ما نرسید، ولی بعید آخر اسمش احتمالاً گزارش می‌شد دیگه. ولی فقط بخش کتاب مفصل‌تر می‌زنم، فعلا همین مقدار باشه. رو مثلا ما تمام دیگه
نیست
اگه نیست شما فرصت دیگه بخونید تا آخرش، خدا خیرتون بده. مثلا آرمان رو بخونید فمهما کان فی من تقصیره فلم تقصر نیت و نافی اهداء نصیحه. اگر دیدی درش تقصیری هستش، نیت ما و قصد ما در اهداء نصیحت، نصیحت در زبان عربی یعنی خیرخواهی، کار خیر خواهانه انجام دادن، ما در انجام نصیحت و هدیه کردن نصیحت به تو نیتمون کوتاهی نکرده، قصدمون این بوده که کامل کامل کار رو انجام بده. از کانت واجبتن لإخواننا و اهل ملتنا، چون این خیرخواهی بر ما نسبت به برادرانمون و اهل آیینمان واجب بوده. اینجا مبرز ملت همون که ما رو توش میگه مذهب، درسته؟ اول که بر ما واجب بود، ثانی هم میفرماد من که اینا رو نوشتم خب امید داشتم خدا من ثواب ببرم از اینا. وقتی امیدوارم که خودم از ثواب ببرم، حسین من بهترین شکل کار انجام بدم دیگه. من اما رجعنا ان نكون مشارکین لكل من اقتبس من، علاوه بر اون چیزی که ما بهش امید داشتیم که مشارکت بکنیم با هر کسی که از این کتاب شعله ای برمیگیرد و عمل به ما فیه و عمل میکند به اون چیزی در این کتاب هست، فی دهرنا هازا یعنی در روزگار خودمون، و فی قابرهی، قابر یعنی آینده، یعنی گذشته هم یعنی آینده هم میاد، و در آینده علم قضاء دنیا. اذ رب و عز و جل واحد، چون پروردگار یکی است، و رسول محمدان خاتم النبیین صلوات الله سلام علیه و آله واحد، و شریعت واحده، و حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال و حرام و حرام الی یوم قیامه. فقط چون دین یه دین است و پیامبر یه پیامبر و شریعت، این کتاب تا انقضاء دنیا به کار میاد انشاءالله. و وسعنا قلیلا کتاب الحجه، اما کتاب حجت رو این مقدار توسعه دادیم، و این لم نکمل ها علی استحقاقه، گرچه که اونطوری که شایستش بود تکمیلش نکردیم. چرا توسعش دادیم؟ لعنا علت وسعناست که لعنا کرهنا نبخست حبوبه و کلها، چون دوست نداشتیم که دیگه تمام حض و بهرش رو از بین ببریم و ادا نکنیم. یه اجمالا یه توسعی درش داریم و ارجوان یا سهلا لا عز و جل امضای ما قدم نامنن نیگه. امیدوار هستم که خداوند متعال آسان بفرماید که این نیتی را که ما پیشا پیش داشتیم تأیید کند و خلاصه امضا بفرماید. این تأخر الاجل و صنف ما کتابا اوسعه و اکمله من، اگر که اجل ما مهلت بدهد یک کتاب کاملتری بنویسیم در این با کتاب وسیع‌تر و کاملتری که نوفیه حقوق و کلها انشاءالله تعالی. این این تأخر الاجل و صنف ما ظاهرا تفسیر برای چه است؟ تفسیر ما برای ما قدمنا فیه من النیه است. از جهت حالا ادبیش نمیدونم شما درستش کنید، ولی مضمونش اینه که میفهمد ما این کتاب حجت رو یه توسعه اجمالی دادیم فعلا که دیگه حقش کلا ضایع نشه، ولی یه نیتی از قبل داشتیم. درست از خداوند متعال تقاضا میکنم که اون نیت رو که ما از قبل داشتیم، درست امضا شدنش و پیش رفتنش و انجام شدنش رو آسان بگرداند. اون نیتی که از قبل داشتیم چی بود؟ اون نیت که قبل باشیم این بودش که انتأخر العجل، اگر عجل ما متأخر شد و عقب افتاد، یه کتابی بنویسیم که واسع‌تر و کامل‌تر است از این کتاب الحجه که اینجا نوشتیم، که در اونجا حقوق کتاب الحجه رو به شکل کامل ادا بنماییم. مطلبش اینه دیگه، امضا یمضی در زبان عربی چیه؟ مضا یعنی گذشت، امضا یعنی چی؟ یعنی گذراند، گذراندش یعنی ردش کرد، یعنی تاییدش کرد، یعنی اجازه داد که بره مرحله بعدی. خلاصه ما هم که امضا میکنیم چیکار کنیم؟ اینو ردش میکنیم میره مرحله بعدی. امضا اما قدما یعنی آن چرا که ما در نیت اون پیشاپیش آورده بودیم اینو خدا چیکار کنه؟ تایید فرمود که رد بشه به عملی بشه. و به هل حول و القوه و حول و قوه به خداوند متعال است و الیه رغبت و زیادت و معونت و توفیق و به سوی اوست رغبت و امید ما در این که معونه و توفیق افزوده به ما عطا بفرماید. و صلوات و علی سیدنا محمد النبی و آله الطاهرین الاخلاص. و اول ما ابتد او بهی و افتد خوبهی کتابی، اولین چیزی که من با او آغاز می نمایم کتابم را، هازا کتاب العقل و فضائل العلم، کتاب عقل است و فضائل علم و ارتفاع و بلندای درجه اهل علم و عقل و علو و قدرشان و نقص جهل و پستی اهل جهل و سقوط منزلت ایشان. خب چرا از اینکه شروع میکنن؟ این با این مقدمات مفصلی که فهمیدن معلومه که شما فهمیدن همه چیز به علم و بصیرت و یقین و اینا برمیگرده و همه باید دنبال تحصیل علم باشن و اولش اول اهمیت علم میگن بعد میرن وارد کتاب توحید و حجات و اینها میشن. از کان العقل هو القطب الذی علیه المدار، عقل اون قطبی است که چرخش بر اوست. چرخش چه چیزی؟ دیگه شروع وجوه مختلف گفتن دیگه، این جمعش هست که این چرخش همه چیزای خوب، حالا چرخش مثلا فکر و اندیشه و تشخیص حق و باطل و چرخش عمل به حق و باطل و چرخش تکلیف و مدار همه این آمشه چه میشه؟ عقل. و بهی یحتج و به وسیله عقل است که خدا احتجاج میفرماید و ثواب برای عقل است و اقام هم برش است بر عقل است و الله موفق. انشاءالله اگه عمری بود دیگه جلسه وقت وارد بشیم خود احادیث رو بخونیم. الله صلى الله عليه وسلم. باشداتون یه ذرا اولش بخونیم یه لحظه سب کنیم، من اینو نگاه کنم بنام توی شروع چی گفتن این الهلال حدیث های رو خواه من مدام شده شد راحت بشه.
عناوینی که برای
ابواب
انتخاب کردن این بحث دلالی نیست؟
والا معمولا عناوینی که انتخاب کردن یک عناوینی است که استفادهش از اون حدیثی که آوردن نیاز به هیچ مثلا دقت مثلا خاصی نداره. این مثلا کلا خیلی معتقد به این نبودن مثلا تو احادیث آدم خیلی مثلا دقت به خرج بده، خیلی مثلا
فتواشون نیست.
چرا؟ اولا اینکه عناوین کلی این کلا خیلی معنادار نیست، خیلیش داره مثلا بابون فی کذا مثلا وسائل نیست که خیلی مثلا محتواله، اونم که داره که مثلا بابون فی ما یکره همون کذا شما نفهمید این ما یکره هم ازش یعنی حرمت، منظورش کراهت، درسته؟ مثلا فی ما ینبغی نه، منظورش وجوبه، منظورش استحبابه، یک مضامین خیلی کلیه. مثلا چیده گهگاه مثلا مواردی داره که مثلا تو ذیلش مثلا دو تا حدیث یه در من توازن مایی داره عنوان یکی رو ترجیح میده، درسته که اینا معمولا چیز برش میگردن به واسه پدیده تقیه، خیلی به پدیده چیز بر نمیگرد. خلاصه نمیشه خیلی میشه نسبت داری کنن کار دلالی مثلا میکردن. راستش این شعرهای دیگه هم همجوری مگرم ملا اصلاده دیده بودم حالا مثلا برام ملا سردم الاختلاف الاله ها و اسبابه ها من الاغراض نفسانیه و دوایی دنیاویه برای اقوام که محبت جاه بر قلبشون استیلا پیدا کرده بود و تقرر به حکام و فلات اهل جل که احادیث را جعل کردن و کلمات را از مبادش گرداندند و برمکت و مقاصد خودشون نمیدن قرار دادن. آنشون دیگه لغت میگه فل اجل حاضر الال و اسباب دنیویت و امراض قلبیت و اسقام نفسانیه اختلافت روایات و تناقضت الاحادیث. میشون اصلا الال رو ظاهرن معنی اسباب گردن، یعنی معنی همون لغویش معنی کردن، ولی الال معنی الال تو زمان اونا خیلی متعارف راستش نیست، بیشتر الال معنی نقص و مشکل و مثلا امثال
این اصطلاح حدیثش
اون زمان هم همین بوده. یعنی الان تو کتاب درایه و حدیث هم نگه علل حدیث بحث تفرد راوی اینکه به ظاهر سند متصله ولی یه واسطه ایش مثلا افتاد و اینها هست. اون زمان چهره کلیدی هم همین بوده.
خب من میگم مثلا این علل معنی لغویشه، معنی لغویش همینه. من عرض حقیر این بودی که علت معنی اصطلاح ما به کار بره، معنی سبب به کار بره، این اصطلاح متأخره. اصطلاح قدیمی ترش العلت ها بیشتر تو لغت قدیم معنی مریضی و بیماری و نقص به کار میرسه. وقتی کنار اسباب میاد هم حس میکنیم هم اصطلاح متعارف علم حدیث دارم میگن، یه علل اون حدیث و اسباب اون حدیث.